سلام بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم شاد و تندرست باشید. بخش چهارم کلاس درست و زیبا بنویسیم رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. خیلی خوشحالم که بخش‌های قبلی با استقبال بسیار خوب دوستان مواجه شد و امیدوارم با همین شوق تا پایان این مباحث ما را همراهی بکنید و البته سعی کنید که این نکته‌هایی که عرض می‌کنیم در نوشته‌های خودتون عملاً اجرا کنید، به کار ببرید، تمرین بکنید تا روز به روز نوشته‌هاتون زلال‌تر، درست‌تر و بی‌اشکال‌تر بشه. بنیانگذار با ز باید بنویسیم یا با زال؟ اگه خاطرتون باشه گفتیم گذاشتن اگر به معنای قرار دادن چیزی بر چیز دیگه باشه باید با زال بنویسیم. بنیان گذار هم بنیان چیزی را گذاشته است، پس باید با زال بنویسیم. این یک نکته مهم. یک بورس داریم و یک بورسیه، اینا با هم فرق دارن. بورسیه فرد بورس گیرنده است. بورسیه یک واژه فرانسویه، دقت میکنید. بورس اون مبلغی است یک دانشجو مثلا میگیره که یک جایی تحصیل بکنه و بعد برگرده به اون جایی که این حقوق رو گرفته خدمت بکنه. پس بورس اون حقوقیه که فرد میگیره و بورسیه اون شخصی است که از بورس استفاده میکنه. پس باید بگیم که من از وزارت علوم بورس گرفتم. نباید بگیم من از وزارت علوم بورسیه گرفتم. بورسیه گرفتم یعنی احتمالاً یک دانشجوی بورسیه رو مثلا باش ازدواج کردم گرفتم، ولی به این معنا نیست دیگه. یا من بورس وزارت نفت هستم، یعنی من حقوقی هستم که وزارت نفت منو در حقیقت تقدیم میکنه به کسانی که دارن برای وزارت نفت کار میکنن. پس دقت بفرمایید، بورس اون حقوقی است که یک دانشجو میگیره و اون دانشجویی که بورس میگیره بورسیه است. پس در کاربرد اینها خلاصه دقت بفرمایید. پس من تقاضای بورسیه نمی کنم، تقاضای بورس می کنم. ما دو بها داریم، یه بها بدون همزه، یه بها با همزه آخرش، مثل املاء، انشاء. اینا با هم معناشون فرق داره. بها بدون همزه فارسیه به معنی قیمت، ارزش، اما بها به معنای نور و روشناییه. پس بهاءالدین مثلا، بهاءالدین یعنی کسی که باعث روشنایی و جلوه دین هست، مثلا اسم آقای بهاءالدین خرمشاهی. ولی برای یه چیزی ما بنویسیم بها مثلا 5000 تومان، یعنی روشنایی این 5000 تومنه، 5000 ولت مثلا. پس دقت بفرمایید که بها فارسیه به معنای قیمت و بها یعنی روشنایی. خب به نظر شما آرزوی بهبودی دارم یا آرزوی بهبود دارم؟ آرزوی سلامتی دارم یا آرزوی سلامت دارم؟ اینا چون خودشون اسمن، بهبود، سلامت، سعادت، راحت، امنیت، اینا اسمن دیگه و احتیاج به یه اسم ساز ندارن. یعنی احتیاج نداریم که بگیم بهبودی، چون بهبود خودش اسمه. برای شما آرزوی بهبود دارن، برای ایشان آرزوی بهبود. آرزوی سلامت، حافظ می‌فرماید که سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ آرزه شخص تو دردمند مباد. نمیگه سلامتی همه آفاق در سلامتی توست. پس یاد شما باشه که بهبود درسته نه بهبودی، سلامت درسته نه سلامتی. یک عبارتی که ما خیلی وقتا به کار میبریم و نمیدونیم که معنای درستی نداره، این عبارت به بهانه‌ی که در رادیو تلویزیون هم زیاد میشنوید یا در حالا روزنامه ها، مجله ها. مثلا به بهانه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جشنی آراسته ایم. بهانه یعنی دستاویز دروغین، دستاویز دروغین. اینجا به بهانه میلاد پیامبر اکرم، یعنی ما میخواستیم خوش باشیم، شاد باشیم، میلاد پیامبر رو بهانه کردیم، در حالی که اینجا باید گفت که به مناسبت، به میمنت، در آستانه. دقت میکنید که بهانه اون معنای منفیش، یعنی دستاویز دروغین، اینجا جمله ما رو خراب نکنه. حالا بعدن در فرصت‌های دیگه درباره این کژتابی‌های زبان هم خدمت شما صحبت خواهم کرد. کتابی بسیار ارزشمندی از آقای بهاءالدین خرمشاهی هست به نام کژتابی‌های زبان، که جمله‌هایی که ما به کار می‌بریم و دو معنا داره، یعنی دو معنای ممکن متضاد داشته باشه و ممکن از جمله ما یه سوء تعبیر بشه. بعدن در فرصت‌های دیگه درباره این کژتابی‌های زبان خدمت شما صحبت خواهم کرد. خب فلانی آدم بیتفاوتیه. این بیتفاوت که ترجمه indifferent هست، این واقعا در زبان ما بیمعناست. بیتفاوت یعنی این که با کی، با چی تفاوت نداره. بیتفاوت اصلا منطقی نیست. باید گفت که بی‌اعتنا، بی‌علاقه، بی‌توجه، لاقید مثلا. پس به جای بیتفاوت بهتره که بی‌اعتنا، بی‌علاقه، بی‌توجه، بعضی هم میگن بیخیال مثلا میشه به کار بود. پایه‌گذار باید با زال بنویسیم، چون پایه چیزی را، مثل بنیانگذار، بنیان چیزی را گذاشته، باید با زال بنویسیم نه با ز. خب ما دو تا پرتقال داریم، پیدا کنید پرتقال فروش را. دو پرتقال داریم، یه پرتقال میوه است و یک پرتقال کشوره. کدوم با قاف مینویسیم و کدوم رو با غین مینویسیم؟ اینا خیلی ساده است ولی گاهی آدم در کوران کار، در بهبوهه کار، که گفتم بهبوهه با ه جیمی مینویسیم، یادتون باشه جلسه قبل گفتم خدمتتون، پرتقال میوه رو با قاف مینویسیم، پرتقال کشور رو با غین مینویسیم. اشتباه نکنید. نکته بعد، تراوشات ذهنی. آیا درسته؟ تراوشات، تراوش فارسیه نه؟ و گفتیم که واژگان فارسی با آت جمع بسته نمیشن، نباید این کار رو بکنیم. تراوشهای ذهنی، پس تراوشات درست نیست. خب این جمله به نظر شما درسته؟ مثلا درگذشت فلانی را، درگذشت آلا فلانی بر شما تسلیت باد. در خیر از پلاکاردا دیدید می نویسن تسلیت باد. این یه جمله‌ایه که کژتابی داره و اصلا جمله معنای بدی داره. یعنی درگذشت ایشان باعث آرامش خاطر شما باشد، الهی. یعنی برو خوش باش، این از دنیا رفت. در حالی که ما می‌خوایم به طرف تسلیت بگیم، باید بگیم که مثلا درگذشت فلانی را به شما تسلیت می‌گوییم. پس تسلیت باد یه دعاست، یعنی باعث آرامش خاطر شما باشه. هیچ وقت این رو به کار نبریم. این جمله درسته به نظر شما؟ امیدوارم. مثلا یک گزارشی برای شما فرستادن، شما میخواید بگید که کاستی های اون برطرف بشه. درسته که من بگم امیدوارم در تکمیل نقایص آن بکوشید، امیدوارم در تکمیل نقایص این گزارش یا در تکمیل نقایص این پایان نامه بکوشید. در تکمیل نقایص بکوشید یعنی نقصاش کمه، بروی چند تا نقص دیگه هم بهش اضافه کن. اینقدر نقص خلاصه خیلی خوب نیست، به حساب نمیاد. ما نقایص رو تکمیل نمی کنیم، نقایص رو رفع می کنیم. امیدوارم در رفع نقایص آن بکوشید، امیدوارم در مثلا برطرف کردن این کاستی ها بکوشید. پس ما نقایص رو تکمیل نمی کنیم بلکه رفع می کنیم. خب تهویه هوا خوب نیست، چون خود تهویه یعنی جابجایی هوا. اون هوای دومش چیه؟ زائده. تهویه هوا نه، تهویه خودش به تنهایی کافی هست. نکته بعد خدمتون عرض کنم که اجازه بدید پیداش کنم. بله ببینید، یک نکته‌ای هست مربوط به حرف اضافه معطوف. یعنی چی؟ هرگاه یک حرف اضافه همراه چند کلمه معطوف به هم به کار بره، باید دقت بکنیم که اون حروف اضافه با هر یک از اون کلمه ها سازگار باشه. متوجه نشدید؟ میدونم خودم متوجه نشدم چی گفتم، دوباره تکرار میکنم. هرگاه یک حرف اضافه رو همراه به چند تا کلمه‌ای که با واو به هم عطف شدن به کار ببریم، اون حرف اضافه با هر کدوم از اون کلمه ها باید سازگار باشه. فکر کنم بازم متوجه نشد، اشکال نداره. حالا یه مثال میزنم، دقت کنید. این جمله درسته به نظر شما؟ او محافظ و علاقمند به سنت خانوادگی است. اینجا به حرف اضافه است، درسته؟ به با علاقمند درسته، علاقمند به چیزی بودن، علاقمند به چیزی بودن در زبان ما درست، اما قبل از علاقمند چی بود؟ محافظ. محافظ به سنت خانوادگی درست نیست. این به که اینجا به کار بردیم با علاقمند میخونه، سازگاره، اما با محافظ سازگار نیست. پس به جایی که بگیم اون محافظ و علاقمند به سنت خانوادگی است، باید مثلا بگیم اون محافظ و دوستدار سنت خانوادگی است، که دیگه مجبور نشیم اینجا به بیاریم. یا مثلا نگاه کنید، اینها برای اطاعت کردن و گردن نهادن به هر جابری آماده اند، به هر ستمگری آماده اند. اطاعت کردن و گردن نهادن به، اینجا میبینیم که گردن نهادن با به سازگاره، درسته، اما قبلش اطاعت کردن، اطاعت کردن دیگه به نمیخواد. پس ما اگه اطاعت کردن رو آوردیم بعدش گردن نهادن و بعدش به، این اشکال داره، چون به با گردن نهادن تناسب داره اما با اطاعت کردن تناسب نداره. یا مثلا رفتن و برگشتن از پاریس یک هفته طول کشید. خب رفتن حرف اضافهش با چی باشه؟ بعدش به میاد دیگه، رفتن به پاریس. ما میگیم رفتن و برگشتن از پاریس. برگشتن درسته از میگیره، اما آیا رفتن هم از میگیره اینجا در این جمله؟ پس به جای این که بگیم رفتن و برگشتن از پاریس، باید بگیم رفتن به پاریس و بازگشتن از آنجا، چون یکیش به میخواد یکیش از میخواد. این نباید قاطی کنیم به قول معروف. رفتن به پاریس و برگشتن از آنجا یا بازگشت از آنجا مثلا یک هفته طول کشید. نگاه کنید این جمله رو. آنچه مترجم بر متن کتاب افزوده یا کاسته است. تکرار میکنم، آنچه مترجم بر متن کتاب افزوده یا کاسته است. خود درسته، افزوده بر میگیره، بر چیزی افزودن، اما کاستن هم بر میگیره، بر چیزی کاستن میتونیم بگیم. پس اینجا باید بگیم که آنچه مترجم بر متن کتاب افزوده یا از آن کاسته است، یعنی کاستن از میگیره، افزودن به میگیره. این رو هم حتما مد نظر داشته باشید. نکته بعد مشکل دراز نویسی است. یعنی ما عادت کردیم مثل این منشیای قدیمی، مثل این منشیای عهد قاجار، جمله ها رو طولانی میکنیم، عبارت هامون رو طولانی میکنیم، در حالی که میتونیم مثلا به جای دو کلمه، به جای سه کلمه، یک کلمه به کار ببریم، به جای سه تا واژه یک واژه به کار ببریم. این دراز نویسی و نوشتن فعل های مرکب به جای فعل های ساده، این مقدار متنای ما رو چیکار میکنه؟ طولانی میکنه. مثلا ابتیاء کردن، خریدن، خریدن یک واژه است، به فارسی هم هست. اتخاذ کردن، گرفتن. ارسال کردن، من نامه را برای شما ارسال کردم، فرستادم. به جای ارسال کردن چی؟ فرستادن. اطلاع حاصل کردن، سه تا واژه است دیگه، نه؟ اطلاع حاصل کردن یعنی فهمیدن، دانستن، خبردار شدن. مثلا امکان پذیر بودن، امکان پذیر همون ممکنه. به خود اختصاص دادن یعنی گرفتن. به رشته تحریر درآوردن، نوشتن. ببینید، به رشته تحریر درآوردن، چهار تا واژه است. ما میتونیم به رشته تحریر درآوردن بگیم نوشتن. به فراموشی سپردن، فراموش کردن. به قتل رساندن، کشتن. به مورد اجرا گذاشتن، مثلا اجرا کردن یا در حقیقت وارد یک جریان کردن. حالا مثلا چیزی در حدوده، چیزی در حدوده، هم چیزیش اضافه است هم درش اضافه است، حدوده. پس چیزی در حدوده، حدوده به کار ببریم کافیه. حضور به هم رسانیدن، چهار تا واژه است، حضور به هم رسانیدن، جمع شدن یا گرد آمدن. حتی بعضی با گرد آمدن مخالفن و میگن خوب نیست. خریداری کردن، خریدن. زخمی شدگان، زخمیان یا مجروحان. در جریان قرار دادن، چهار تا واژه است، آگاه کردن. و تمام اون ترکیبا و عباراتی که ما با مورد میسازیم، من به شوخی به بچه‌ها میگم اینا مورد داره، مورد زدایی کنین لطفاً. نگاه کنین، مورد تصویب قرار دادن، چهار تا واژه است، مورد تصویب قرار دادن، میتونیم بگیم تصویب کردن. مورد بررسی قرار دادن، بررسی کردن. مورد توجه واقع شدن، توجه کردن یا توجه نشان دادن. مورد ستایش قرار دادن، ستایش کردن. پس سعی کنیم که از این درازنویسی ها هم پرهیز کنیم. یه درب داریم، یه در، اینا با هم فرق داره. درب به زبان عربی به معنای دروازه های اون شهر و دروازه های قلعه های قدیمیه. این در کوچولوهایی که ما وارد میشیم توی آپارتمانامون یا در اتاقمون، مثلا اتاق کار یا اتاق زندگیمون یا اتاق کلاس، درب نیست، این دره. لطفاً در را ببندید. پس برای در اتاق درب کار ببرید. و درب گفتم همطور که عرض کردم عربیه به معنای دروازه شهر و قلعه و اینها. خب وقتی شما میگید من میخواهم در پیرامون یا پیرامون مثلا حافظ صحبت کنم، این نمیخوام درباره حافظ صحبت کنم، درباره موضوعات مربوط به حافظ میخوام صحبت کنم. پیرامون این اطراف دیگه، درسته؟ ولی وقتی شما میخواید واقعا درباره حافظ صحبت کنیم، میگیم من میخواهم درباره حافظ، من میخواهم درباره مثلا جغرافیای سیاسی صحبت کنم، نه پیرامون جغرافیای سیاسی صحبت بکنم. عباراتی مثل در رابطه با، در ارتباط با، در راستای، امان از این در راستایه که این روزها تو نامه ها، تو مطبوعات، رادیو تلویزیون خیلی خیلی دیده میشه. اینا عباراتی است که غالبا زائده، در رابطه با، در ارتباط با، مثلا در رابطه با ارتباط ایران و آمریکا، در رابطه با ارتباط، میبینی چقدر زائده که میشه. درباره، برای، به منظوره، به کاربرد و زیباتره. دسترسی درسته یا دسترس؟ دسترس، چون دسترس هم توی گفتیم اسم و دیگه اون یه اسم ساز رو لازم نداره، مثل سلامت، مثل عرض کنم خدمتون که گفتم مثلا بهبود که یه نمیخواد، اینجا هم همینطوره. دسترسی نه، ای خوشا دلهای دور از دسترس. پس این مثلا کتاب ها در دسترس شماست، نه در دسترسی شماست. دستورات به نظر شما دوستان عزیزم درسته؟ دستورات، دستور فارسیه و نباید ما اونو با الف و ت جمع ببندیم. به جای دستورات، دستورها به کار ببرید. خب نکته بعد این که را، این نکته آخر باشه برای امشب کافیه. را علامت مفعوله و جاش توی جمله کجاست؟ بعد از مفعوله. تکرار میکنم، را علامت مفعول، مفعول کسی یا چیزی که کاری بر او صورت گرفته است. مثلا من کتاب را خریدم، اینجا کتاب چیه؟ مفعوله، چون فعل خریدن روی کتاب انجام شده. خب حالا وقتی ما دو جمله رو به هم وصل میکنیم، یادمون باشه که را حتما باید بعد از مفعول بیاد. بعضیا جمله رو تموم میکنن، فعلشو میارن و بعد را میارن، این اشتباهه. نگاه کنید، کتابی که دیدید را برادرم خریده است، این درست نیست. چرا؟ چون را رو ما کجا آوردیم؟ بعد از دیدید، یعنی بعد از فعل آوردیم، در حالی که من گفتم را علامت مفعوله و باید کجا بیاد؟ بعد از مفعول بیاد. نگاه کنید، تکرار میکنم، کتابی که دیدید را برادرم خریده است. درستش چیه؟ کتابی را که دیدید ویرگول برادرم خریده است. فیلمی که مشاهده فرمودید را زنده یاد علی حاتمی ساخته است. نه، فیلمی را که مشاهده فرمودید یا فیلمی را که تماشا کردید ویرگول علی حاتمی ساخته است. حالا همینجا چون گفتم ویرگول، یه نکته رو که خیلی خیلی مهمه خدمت شما بگم دوستان عزیز، توی تایپ به ویژه نه، یعنی کلن توی تایپ، نامایی که برای ما میرسه این اشکال رو زیاد میبینیم، یعنی وقتی خیلی از وقت ما رو میگیره برای ویرایشش. ببینید، هر علامت نگارشی که شما در متن به کار میبرید، هر علامتی مثل نقطه، دو نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، عرض کنم که پرانتز، کاما، اسلش، هر کدوم از این علامت هایی که به کار میبرید حتما باید به کلمه قبل از خودش بچسبه. یعنی وقتی مثلا میگم که سعدی شاعر قرن هفتم، بلافاصله میزنم ویرگول. شاعر قرن هفتم اسپیس، نه بعد ویرگول، این از نظر دیداری زشته، خوب نیست و استاندارد نیست. سعدی شاعر قرن هفتم بلافاصله ویرگول، بعد از ویرگول یه فاصله میذارم. تکرار میکنم، تمام این علائم نگارشی، نقطه نقطه ویرگول، دو نقطه، سه نقطه، پرانتز، گیومه و اینا رو حتما به کلمه قبل از خودش بچسبونید و بعد از این علامت ها یک فاصله بذارید و کلمه بعدی رو شروع کنید. پس تکرار میکنم، سعدی شاعر قرن هفتم بلا فاصله میزنم ویرگول، بعد یه فاصله، در گلستان میگوید، حالا منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکرندرش مزید نعمت. تکرار میکنم تمام این علائم رو، اینو باز تکرار میکنم چون خیلی مهمه، این علائم رو به کلمه قبل از خودش کاملا بچسبونید بدون فاصله و بعد از این علامت ها یه اسپیس بذارید، یه فاصله بذارید. امیدوارم این مطالب برای شما سودمند باشه. خوشحال میشم که نظر شما رو بدونم درباره اینکه این مطالب در نوشته های شما تأثیر داره و به درد شما میخوره یا نمیخوره. شادان و شکوفان باشید. دست حق به همراهتون. خداحافظ.